ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران در اوایل تعطیلی آخر هفتهتون در 26مین شب از مرداد ماه و همینطور همراه با همکارانم سلام میکنیم به شما بیرون از ایران در هر ساعتی از شبانه روز که به سر میبرید. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید که از این لحظه شروع میشه تا 45 دقیقه آینده ادامه داره و در اون درباره تازه ترین خبرهای مربوط به زلزله ایران و همینطور آخرین رویدادهای سوریه میشنوید. همراه ما بمونید تا بعد از اخبار براتون توضیح بدم چه برنامه‌هایی همکارانم برای این ساعت شما تهیه کردن. حسن جعفری و خبرهای تازه.
سلام برای شنوندگان رادیو فردا. اجازه بدید خبرها را از کیتو پایتخت اکوادور شروع کنیم. ریکاردو پاتینیو وزیر خارجه اکوادور ساعتی پیش اعلام کرد کشورش به جولیان آسانج مؤسس وبسایت ویکی‌لیکس پناهندگی سیاسی می‌دهد. وزیر خارجه اکوادور گفت آقای آسانج در صورت مسترد شدن به سوئد با این خطر روبروست که به آمریکا تحویل داده شود و به گفته او در آمریکا ممکن است غیر عادلانه محاکمه شود. جولیان آسانج که از حدود 2 ماه پیش در سفارت اکوادور در لندن پناه گرفته از سوی دستگاه قضایی سوئد به تجاوز و آزار جنسی متهم است و دادگاه بریتانیا نیز به استرداد وی به سوئد رأی داده. سازمان همکاری کشورهای اسلامی بامداد امروز اعلام کرد که عضویت سوریه در این سازمان به حال تعلیق درمی‌آید. درباره این خبر در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. فرماندهی نیروهای بین‌المللی در افغانستان امروز اعلام کرد در پی سقوط یک فروند هلیکوپتر در ولایت قندهار 11 تن از جمله 7 نظامی آمریکایی کشته شدند. ناتو بدون ذکر جزئیاتی بیشتر گفته است علت سقوط این هلیکوپتر در دست بررسی است، اما قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان در اطلاعیه اعلام کرده که گروه طالبان این بالگرد را سرنگون کرده است. مقام‌های شرکت هوایی ایرفلوت روسیه اعلام کردند در هواپیمای این شرکت که پس از تهدیدی تلفنی در ایسلند فرود آمد، بمبی پیدا نشده است. این هواپیمای مسافربری شب گذشته از نیویورک رهسپار مسکو بود، اما پس از دریافت تلفنی تهدیدآمیز به طور اضطراری در ایسلند فرود آمد. مقام‌های ایرفلوت می‌گویند این هواپیما به طور کامل جستجو شده و بمبی در آن پیدا نشده است. بنابر گزارش‌ها از ایران، شماری از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از زندان آزاد شده یا به مرخصی آمدند. درباره این خبر نیز در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. با ادامه شکایت‌ها از بانک استاندارد چارترد، خانواده قربانیان آمریکایی و بستگان بمب‌گذاری در بیروت نیز از این بانک درخواست غرامت کردند. بازماندگان آمریکایی بمب‌گذاری 29 سال پیش در مقر تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت روز گذشته با ارائه دادخواستی با اعلام اینکه بانک استاندارد چارترد دارایی‌های ایران را از آنان پنهان کرده از شعبه نیویورک این بانک شکایت کردند و خواستار دریافت غرامتی 2.5 میلیارد دلاری از این بانک شدند. طالبان پاکستان مسئولیت حمله امروز به پایگاه هوایی منهاس واقع در 70 کیلومتری شمال غرب اسلام آباد را پذیرفت و اعلام کرد که 9 تن از اعضایش در این حمله کشته شدند. به گزارش بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد، احسان الله احسان که خود را سخنگوی طالبان پاکستان مینامد، گفته است این گروه حملاتش را علیه نیروهای نظامی و پایگاه امنیتی ادامه خواهد داد. یک مقام اسرائیلی میگوید دیپلماسی در قبال پرونده هسته‌ای ایران به نتیجه نرسیده و کشورش تمایل دارد به مراکز هسته‌ای ایران حمله کند. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، مایکل اورن، سفیر اسرائیل در آمریکا، روز چهارشنبه گفت اسرائیل خواهان حمله به مراکز هسته‌ای ایران است و به گفته او حتی اگر این حمله فعالیت هسته‌ای ایران را به طور کامل متوقف نکند و فقط آن را به تأخیر بیندازد. و خبر آخر این که مؤسسه ژئوفیزیک ایران اواخر شامگاه گذشته زلزله‌ای به قدرت 5 ریشتر به مرکزیت ورزقان در آذربایجان شرقی را ثبت کرد. بر پایه گزارش‌ها زلزله شب گذشته در ورزقان که ساعت 22:19 دقیقه روی داد، تبریز را نیز لرزانده است. آزاده؟
متشکرم، حسن جعفری بود. خبرها رو شنیدید. همراه ما بمونید. حدود 25 دقیقه دیگه از رادیو میتونید خبرها رو باز هم دنبال کنید، همینطور از طریق وبسایت ما radiofarda.com. اما در ادامه از جمله سفر رهبر جمهوری اسلامی ایران به مناطق زلزله زده و ادامه انتقادات از عملکرد صدا و سیما در برابر اخبار زلزله.
به اندازه کافی الان حوادث دور ایران رو گرفته که خود حکومت هم البته باعث و بانیش هست.
متعلق عضویت سوریه در سازمان کشورهای اسلامی و پیامدهای آن برای ایران در منطقه.
موقعی که آقای احمدی نژاد تو کنفرانس صحبت میکرد، عده زیادی از سران کشورهایی که اونجا بودن یا با نگاه تمسخر یا عده هم حتی جلسه رو به بهانه هایی ترک کرد، وقعی ننهادند به اون چیزی که آقای احمدی نژاد اونجا بیان کرد.
تلاش دانشگاه ادیان و مذاهب در قم برای تبادل استاد و دانشجو با دانشگاهی در آلمان.
برای توجیه سیاست‌های دولتی ایران رجوع می‌کنه به زمان‌هایی که ادیان دیگر حکومت می‌کردن که فقط قوانین جزایی ایران را توجیه کنن.
در بخش دوم مجله شامگاهی امشب رادیو فردا هم قسمت دیگه‌ای از برنامه دات کام رو می‌شنوید با محور زلزله در ایران. در خبرها هم شنیدید که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه به مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی سفر کرد، اما با گذشت 5 روز از وقوع زلزله دامنه انتقادات از عملکرد صدا و سیما و همینطور مسئولان حکومتی در این مورد بالا گرفته و همچنان هم ادامه داره. مراد ویسی در گزارشی نگاهی داره به این انتقادات و واکنش های حکومت به آنها.
شنبه گذشته که زلزله در استان آذربایجان شرقی ایران به وقوع پیوست، حسن قدمی رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت تیم‌های امداد و نجات به محل اعزام شدند و امداد رسانی ادامه دارد. با وجود اینکه گزارش‌ها حاکی است که تیم‌های امداد و نجات از همان ساعت اولیه به محل زلزله اعزام شده اند، اما نحوه پوشش اخبار زلزله از سوی صدا و سیما و نیز نحوه واکنش مقامات ارشد حکومتی ایران به این واقعه باعث انتقاداتی در بین ایرانیان داخل و خارج از کشور شده است. بخشی از این انتقادات و اعتراضات مردمی را میتوان در شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک و توییتر مشاهده کرد. برخی شنوندگان رادیو فردا نیز همزمان با تقدیر از تلاش‌های تیم‌های امداد و نجات از رویکرد صدا و سیما و مسئولان به زلزله و زلزله زدگان انتقاد کرده اند.
احمدی نژاد سزاوار بود در این موقع که در آذربایجان مردم آذربایجان به خاک خون خود قلبیدن، شما برین روی فرش قرمز در عربستان سعودی راجع به بشار اسد صحبت کنی؟
آقای زرقامی خجالت داره والا، بعد از 4 ساعت زلزله رو پخش میکنین و اینقدر سطحی ازش میگذرین. 250 نفر کشته شدن.
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در ساعات اولیه وقوع زلزله به جای تمرکز بر این موضوع به خبررسانی درباره اوضاع سوریه و بیشتر از آن بر پوشش خبری مراسم مذهبی شب قدر در شهرهای مختلف ایران متمرکز شده بود و حتی 2 شبکه استانی سهند و سبلان در استانهای آذری نشین ایران نیز همان شب زلزله به طور مستقیم مراسم مذهبی و دعا و نیایش را پخش می کردند. اما چرا با وجود وقوع زلزله سهمگین و انتشار تدریجی اخبار تلفات و خسارات آن در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های خارجی، صدا و سیمای ایران با تأخیری طولانی به این موضوع پرداخت؟ محمد جواد اکبرین، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس، در این باره به نگرانی از فشار روانی بر حکومت اشاره می‌کند و می‌گوید
حکومت نیاز داره در حال حاضر حواس مردم رو از اون چه که نسبت بهش احساس ناخوشایندی داشته باشن پرت کنه و متمرکز بکنه روی فضای گل و بلبل. ضمن اینکه حکومت هم انرژی کافی نداره برای اینکه بپردازه به حوادثی که توقعش رو نداره. به اندازه کافی الان حوادث دور ایران رو گرفته. به گرداگرد خود چندان که بینم بلا انگشتری و من نگینم. ایران الان نگین انگشتری بلاهای مختلفی است که خود حکومت هم البته باعث و بانیش هست.
جدای از صدا و سیما، منتقدین میگویند آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز با تأخیری 20 ساعته به مردم زلزله زده تسلیت گفته و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران نیز نه تنها به مردم تسلیت نگفته، بلکه به جای رفتن به آذربایجان و دیدار با زلزله زدگان ترجیح داده به عربستان سعودی برود. محمد جواد اکبرین میگوید این رویکرد مسئولان ارشد به مسئله زلزله از روی کردی خاص می آید.
اگر ما دغدغه مهم حکومت رو در شرایط کنونی مهار امنیتی و مهار روانی جامعه بدونیم، رازگشایی از این ماجرا چندان دشوار نخواهد بود. حکومت در حال حاضر نیاز داره به مهار امنیتی جامعه تا تشکلی ایجاد نشه، شبکه اجتماعی به وجود نیاد. شبکه های اجتماعی اگر حتی به دلیل بلایای طبیعی به وجود بیان و دور هم جمع بشن، اینها میتونن بعدها کارکردهای دیگری داشته باشن و حکومتی که الان جلوی هر تجمعی رو میگیره، هر همایشی رو، هر تلاش جمعی رو میگیره که مبادا یک انتقاد سازمان یافته ای، مخالفت سازمان یافته ای شکل بگیره، قاعدتا رضایت نمیده که شبکه‌های اجتماعی و تشکل‌هایی برای یاری رساندن به زلزله زده ها شکل بگیره و بعدها بتونه در عرصه های سیاسی براش مشکل ایجاد بکنه.
با ادامه و افزایش انتقادات از صدا و سیما و مسئولان حکومتی، تلویزیون ایران 2 روز بعد از زلزله به یک باره شروع به پخش گسترده اخبار و گزارش هایی درباره مناطق زلزله زده کرد. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز روز چهارشنبه در جمع اسیران جنگی جنگ ایران و عراق و در انتهای سخنرانیش در چند جمله کوتاه در صدد برآمد از زلزله زدگان دلجویی کند.
مسئله غم‌انگیز این روزهای ما هم مسئله زلزله است که من لازمه نسبت به این قضیه تذکر بدم، تأکید کنم همه ملت ایران در این مسئله قطعا داغدارند و دردمندند، چون جمعی از عزیزان ما، هم میهنان ما دچار حادثه شدن، حادثه تلخی هم هست.
و نهایت اینکه در حالی که انتقادات از رویکرد صدا و سیما و مسئولان ارشد حکومتی همچنان ادامه دارد، روزنامه‌های نزدیک به حکومت مانند کیهان و رسالت از سوء استفاده تبلیغاتی دشمن و عوامل داخلی آن از موضوع زلزله سخن گفتند.
درباره سفر آیت الله خامنه ای به مناطق زلزله زده شنیدید در گزارش مورد ویسی. همطور که شنیدید اشاره شد که رهبر جمهوری اسلامی گفته که زلزله آذربایجان میتونه به سکوی پرش تبدیل بشه. ما یک گزارش در همین زمینه در صفحه فیسبوکمون منتشر کردیم و چند تا از کاربران صفحه ما در این مورد نظر خودشون رو نوشتن. از جمله مینا نوشته بعد از چند روز عجیبه که آقای خامنه ای به این شهرها رفته و وضع مردم رو دیده و گفته ما هم امیدواریم وضعشون بهتر بشه، اما وام با بهره 4% برای کسانی که همه چیزشون رو از دست دادن و یا خانوادهشون رو از دست دادن، سکوی پرش از دولتی که به جای بازدید و همدلی از مردم زلزله زده رفته به مکه، چشم همه رو میسوزونه و اشک همه رو در میاره. ما این موضوع رو مطرح کردیم و از شما خواستیم که نظرتون رو با بقیه شنونده‌های رادیو فردا هم در میون بذاریم. از جمله این که خبرهای دیگه حاکی از استقرار نیروهای سپاه در مناطق زلزله زده هست، ازتون پرسیدیم درباره این کمک رسانی به زلزله زده ها و اینکه به بخش های دولتی و سپاه منحصر شده چه نظری دارید. با ما تماس بگیرید، نظرتون رو با بقیه هم در میون بگذارید.
ای سید خراسانی خامنه ای، آیا آن انسان های مظلوم و معصوم و بیگناهی که در آذربایجان زیر خرابه های بعد از زلزله مدفون شدند، زنده زنده جان باختند، مسلمان نبودند؟ آیا ایرانی نبودند؟ آیا خون آنها از خون بشار اسد و شیخ حسن نصرالله رنگین تر از خون اینها بود؟ اگر دشمن ملت ایران نبودی، لااقل اجازه می دادید همون صهیونیست ها و امپریالیست ها می آمدند و به این بی پناهان کمک می کردند؟ تا کی دشمنی با ملت ایران؟
خواستم خطاب به این سران مرکات بگویم که آیا مگر اینها نمیگویند که چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است؟ آیا مگر نمیگویند که علاج واقعه قبل از وقوع؟ آیا باید حتما روستاهای این مملکت خراب شوند، زلزله بیاید ویران گردند، نابودی شود، کودکان و زنان و پیرمردان و سالمندان همه بمیرند تا اینها بازسازی کنند؟ آیا نمیشود قبل از این مرگ و میر و زلزله این روستاهای این مملکت بازسازی کنند؟
جا از تمام ورزشکاران، هنرمندان و مردم عزیزمون که تونستن اینقدر از خودشون مایه بزنن و امدادرسانی بکنن به مردم آذربایجان، خیلی تشکر و کمال سپاسگزاری دارم. ما کمک احمدی نژاد و خامنه‌ای را اصلا نمی‌خواد. این مردم ما هستند که مهمند و به داد هم میرسن. طیبم از هامبورگ.
خدایش می‌خواستم ببینم راهپیمایی روز قدس مهمتره یا زلزله آذربایجان. ما اگه ایران دوست داشتیم که انقلاب نمی‌کردیم که. معلومه که اسلام مهمتره. برسیم به داد ملت فلسطین.
شهروندان شریف درجه دو در داخل و خارج کشور از زلزله بم تجربه تلخی را کسب کردند. حتما میپرسید چرا؟ آن همه کمک های نقدی که به حساب های گوناگون واریز شد برای بازسازی بم به کدامین جیب رفت که اکنون میبایست به جیب دیگری رود با شماره حساب های جدید.
آقای خامنه ای، به جای اینکه از بشارت حمایت کنید و اسلحه مهمات و نیرو و تشکیلات و پول و همه چیز به او بدین، بریم به داد مردم زلزله خود برسیم.
شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-12. اما تعلیق عضویت سوریه در سازمان کشورهای اسلامی پیامدهای اون برای ایران در منطقه، اوضاع داخلی و خونریزی‌های مختلف بین رژیم بشار اسد و مخالفانش و همینطور تلاش ایران برای تشکیل گروه‌های شبه نظامی در سوریه از جمله آخرین وقایع این کشور محسوب میشه. مهداد قاسمفر در گفتگویی با علی صدرزاده، کارشناس حوزه خاورمیانه و جهان عرب، ابتدا از اون پرسیده که آیا تعلیق سوریه حرکت نمادینی محسوب میشه یا تاثیرات عملی هم میتونه بر این کشور داشته باشه؟
از نظر عملی تأثیر چندانی نداره، چون به هر حال امکانات کنفرانس کشورهای اسلامی از نظر عملی زیاد نیست، ولی از نظر نمادین خیلی مهم هست، چون نشون میده که چقدر سوریه در بین تمام کشورهای اسلامی تنها مونده و با این قطعنامه‌ای که در مکه تصویب شد در حقیقت عربستان سعودی و قطر که موتور اصلی این کنفرانس بودن خواستن قاطعیتشون رو علیه سوریه نشون بدن و اینکه در صحنه دیپلماسی هم علیه سوریه چقدر اینها نفوذ دارند.
آنچه که در بیانیه پایانی اجلاس آمده این است که مسلمانان دیگر نمی توانند حکومتی را بپذیرند که مردم خود را قتل عام می کند. اما نقیض این موضوع در جاهای دیگه از کشورهای اسلامی هم بوده، مثلا بحرین یا در آنچه که به جنبش سبز در ایران مشهور شد. آیا اینا مشمول آنچه که در این بیانیه آمده نمیشن در حالی که نمایندگانشون هم در این مجلس حضور داشتن؟
واقعیت این است که حرف شما کاملا درسته. نفوذ عربستان سعودی برای تغییر اوضاع در سوریه به هیچ وجه برای حقوق بشر نیست، در حقیقت مبارزه است علیه سوریه و مبارزه است همزمان علیه ایران. در حقیقت اون چیزی که ما در مکه شاهد بودیم نمادی بود از مبارزه برای تغییر قوای دیپلماتیک در منطقه. با امکاناتی که هم عربستان سعودی و هم قطر دارن تا حدودی هم موفق هستند.
با وجودی که نماینده ایران تنها مخالف اخراج سوریه از سازمان کشورهای اسلامی بود، اما این اتفاق افتاد. آیا این پیامی هم از طرف کشورهای عرب منطقه به جمهوری اسلامی ایران هست؟
شاید اصولاً یکی از آدرس‌های این پیام ایران باشه، چون نحوی که ایران به این جلسه دعوت شد بسیار از نظر دیپلماتیک تا حدودی بی احترامانه بود و نحوی برخورد با آقای احمدی نژاد و اون هیئتی که باش اونجا بودن موقعی که آقای احمدی نژاد تو کنفرانس صحبت میکرد، عده زیادی از سران کشورهایی که اونجا بودن یا با نگاه تمسخر یا عده هم حتی جلسه رو به بهانه‌هایی ترد کردن. به هر حال چندان وقعی ننهادن به اون چیزی که آقای احمدی نژاد اونجا بیان کرد و در حقیقت عربستان سعودی نه تنها دمشق رو در نظر داشت بلکه تهران رو هم در نظر داشت، خواست حد تنهایی تهران رو به تهران هم نشون بده، چون در این جلسه به غیر از الجزایر که گویا در پشت درهای بسته یک مقدار مخالفت کرده هیچ کسی در کنار ایران برای دفاع از بشار اسد وجود نداشت.
از طرفی در خود سوریه همزمان با انتشار گزارش سازمان ملل روز چهارشنبه که نیروهای دولتی سوریه رو مسئول کشتار ده ها نفر در استان هومس شناخته بود، جنگنده‌های ارتش سوریه به شهر اعزاز حمله کردند و تعداد زیادی رو کشتند.
من فکر می‌کنم که ما در سوریه وارد یک جنگ داخلی وسیع شدیم که مدت طولانی به طول خواهد کشید. کنید و احتمال داره که حتی این زد و خوردها به خارج از مرزهای سوریه هم منتقل بشه، کما اینکه ما از دیشب خبر داریم که این زد و خوردها حتی به لبنان هم کشیده شده.
و از طرفی برخی گزارش‌ها مبتنی بر اینه که ایران در حال شکل دهی یک نیروی شبه نظامی مثل جیش المهدی در عراق و حزب الله در لبنان به نفع بشار اسد هست. این وضعیت رو شما در معادلات داخلی سوریه چطور ارزیابی می‌کنید؟
فراموش نکنیم که 30 سال حکومتگران در ایران با جامعه سوریه در ارتباط هستند و میدونن که احتمالاً سوریه وارد یک جنگ داخلی درازمدت شده و ایران سعی می‌کنه همون جور که در جنگ داخلی لبنان دارای نقش بود، اینجا هم دارای نقش باشه. اگر نتواند حکومت اسد رو به طور کامل حفظ بکنه، ایران هم با همین گروه‌هایی که شما گفتید که تشکیل داده و یا تشکیل خواهد داد، به طرف این خواهد رفت که در این جنگ داخلی در کنار بشار اسد بیسته.
علی صدرزاده بود، کارشناس حوزه خاورمیانه و جهان عرب، در مورد وضعیت فعلی سوریه و تعلیق احتمالی سوریه از عضویت در سازمان کشورهای اسلامی به سوالات مهداد قاسمفر از رادیو فردا جواب میداد. در این مورد میتونید بیشتر از طریق وبسایت ما بخونید، همینطور سری بزنید به صفحه فیسبوک رادیو فردا، خبرها رو در مورد سوریه از صفحه فیسبوک ما هم میتونید دنبال کنید.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
از سوریه برگردیم به ایران، درباره زندانیان سیاسی بشنویم که یکی دو روزی هست خبرهای آزادی اونها منتشر میشه. تعدادی از زندانیان سیاسی در دو روز اخیر از زندان آزاد شدند. این افراد به گفته دادستان تهران مورد عفو رهبر جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتند. از بابک غفوری آذر در همین زمینه میشنویم.
به دنبال اظهارات عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران درباره آزادی 130 نفر از زندانیان جرایم به گفته او امنیتی ایران، گزارش ها حاکی است که تا شامگاه روز چهارشنبه 61 نفر از زندانیان سیاسی آزاد شدند. به گزارش وبسایت کلمه، این افراد تا شامگاه روز چهارشنبه در میان بدرقه سایر زندانیان سیاسی از زندان اوین آزاد شدند. پیشتر کلمه گزارش داده بود که علیرضا کیا، حمزه کرمی، حمید ایزدیاری، معصوم پردیس، رامین چاوشی، آرش ریکی، علی ملیحی، قاسم شعله سعدی، اسماعیل صحابه، کوروش کوهکن، حمید مقدسی، حسین ثابت، امیر بهمنی و رحمان بوذری روز چهارشنبه از بند 350 زندان اوین آزاد شدند. مزدک علی نظری، نازنین خسروانی، شمیم زین العابدینی، امید نوروزیان و عرفان قانعی فرد از دیگر افراد آزاد شده هستند. به گزارش کلمه، بیشتر این زندانیان بخش عمده ای از دوران محکومیت خود را گذرانده بودند. اکثر این افراد به دنبال حوادث و اعتراضهای پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران بازداشت شده بودند. عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران روز سه‌شنبه گفته بود که به مناسبت عید فطر تعداد 130 نفر از محکومان جرایم امنیتی از سوی رهبر ایران مورد عفو قرار گرفتند. او گفته بود که 90 نفر از محکومانی که مورد عفو قرار گرفتند در حال گذراندن دوران زندان خود هستند. به گفته آقای دولت آبادی، مجازات حبس برخی از محکومان این جرایم نیز تخفیف و تقلیل یافته است. با این همه وبسایت کلمه گزارش داده که عفو رهبر ایران تنها شامل دوران حبس این افراد بوده و حکم‌های شلاق این زندانیان اجرا و از کسانی که در حکم خود جریمه‌های مالی داشتند تعهد پرداخت آنها اخذ شده است. همچنین این وبسایت گفته که 6 نفر از 13 زندانی سیاسی که هفته گذشته مورد تعزیر شلاق قرار گرفته بودند در میان آزادشدگان اخیر هستند. در حالی خبر آزادی شماری از زندانیان سیاسی ایران منتشر شده که همچنان تعداد قابل توجهی از چهره‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، دانشگاهی و رسانه‌ای ایران در بازداشت به سر می‌برند.
درباره آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی در دو روز اخیر شنیدید که گفته میشه مورد عفو رهبر جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتند. بابک غفوری آذر در این زمینه گزارش میداد.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
ادامه میدیم مجله شامگاهی رو با یک گفتگو و بعد از اون خبرها رو خواهید شنید و همینطور دات کام رو براتون پخش میکنیم. دانشگاه ادیان و مذاهب در قم در تلاش هست که با دانشگاه شهر پوتسدام در آلمان برای تبادل استاد و دانشجو رابطه برقرار کنه، اما در میان یک جامعه شناس ایرانی آلمانی با ارائه یه سری اسناد و مدارک به دانشگاه پوتسدام هشدار داده که چنین کاری نکنن، به خاطر اینکه در صورت پیاده شدن این طرح به گفته اون درهای این دانشگاه آلمانی به روی هواداران دستگاه حکومتی ایران باز میشه. درباره این تلاش بحث برانگیز دانشگاه ادیان قم که توی بعضی از روزنامه‌های آلمان و اسرائیل هم بازتاب داشته بیشتر میشنویم در گزارش همکارم شهرام میریان.
بر پایه گزارش برخی از روزنامه‌های آلمان، دانشگاه ادیان و مذاهب در شهر قم بار دیگر به تلاش پیشین خود شتاب بیشتری بخشیده تا در صورت امکان با دانشگاه پوتسدام در آلمان رابطه برقرار کند. 6 سال پیش هم این دانشگاه در شهر قم دست همکاری به سوی دانشگاه شهر پوتسدام دراز کرد، ولی به خاطر سیاست ضد اسرائیلی دستگاه رهبری ایران این همکاری شکل نگرفت. حال گویا توافق‌هایی به عمل آمده و قرار است در 1-2 ماه آینده تبادل استاد و دانشجو از ایران صورت گیرد. حدود 18 ماه پیش هم به گزارش روزنامه آلمانی مرکش آلگماینه یک هیئت 20 نفری از دانشگاه ادیان و مذاهب قم از دانشگاه پوتسدام دیدن کرد و خواهان تبادل استاد و دانشجو شد. از طرفی یوهان هافنر رئیس دانشکده فلسفه دانشگاه پوتسدام که از تماس با دانشگاه قم حمایت می کند به روزنامه اسرائیلی جروزالم پست گفته است به خوبی می داند که در ایران فقدان آزادی ادیان وجود دارد، ولی با این حال می توان دست به تبادل علمی هم زد. از سوی دیگر کارل گروتسینگر رئیس پیشین مؤسسه دینشناسی دانشگاه پوتسدام در گفتگو با روزنامه پوتسدامر نویست نخریشتن نسبت به برقراری همکاری میان این دانشگاه آلمانی و دانشگاه ادیان و مذاهب در شهر قم ابراز نگرانی کرده. از سوی دیگر روزنامه جروزالم پست از هشدار یک جامعه شناس ایرانی آلمانی به نام دکتر وحید وحدت حق هم خبر داده که گفته است دانشگاه ادیان و مذاهب در شهر قم از سیاست دستگاه حکومتی ایران علیه اسرائیل حمایت می کند و از اینکه دانشگاه پوتسدام در نظر دارد با این دانشگاه در شهر قم همکاری کند شگفت زده شده. آقای وحدت حق که در حال حاضر با بنیاد اروپایی برای دموکراسی در شهر بروکسل همکاری دارد، پیش از این هم در چند گفتگو با برخی از روزنامه‌های آلمان با ارائه اسناد و مدارکی درباره دانشگاه ادیان و مذاهب در شهر قم دست به روشنگری زد. آقای وحید وحدت حق جامعه شناس و آشنا به مسائل ایران در گفتگو با رادیو فردا درباره چگونگی دخالت خود در این ماجرا اینطور می‌گوید:
از من سوال شده بود که نظرم در مورد دانشگاه ادیان و مذاهب در قم چی هستش، که آیا این دانشگاه ادیان و مذاهب واقعا دانشگاه لیبرالی هستش یا نه. من مطالعاتی کردم و به این نتیجه رسیدم که دانشگاهی هستش که سرمشق دانشگاه آیت الله خامنه ای و آیت الله مانند شیرازی و سبحانی و جوادی آملی در ایران هم به عنوان لیبرال ترین آیت الله های ایران محسوب نمیشن و آیت الله های خیلی محافظه‌کاری هستند. این دانشگاه ادیان و مذاهب در قم در واقع برای توجیه سیاست‌های دولتی ایران رجوع می‌کنه به زمان‌هایی که ادیان دیگر در واقع حکومت می‌کردند، مثلا به قرون وسطا و یا مثلا تاریخ یهودیت 3000 سال پیش که فقط قوانین جزایی ایران در واقع یک جوری توجیه کنند. و خب این نشون دهنده نیستش که سیاستی رو دنبال بکنند که بخواد مثلا مذهب و حقوق بشر رو آشتی بده یا بخواد مذهب و دموکراسی رو با هم دیگه آشتی بده. دنبال این مسائل نیستن، بلکه دنبال در واقع توجیه سیاست دولتی ایران.
و پاسخ دانشگاه پوتسدام در آلمان به شما چه بوده آقای دکتر وحدت حق؟
من یک صحبت کوتاهی با رئیس دانشگاه پوتسدام داشتم و ایشون هم حتی جمهوری اسلامی رو مقایسه کردن با آلمان شرقی سوسیالیستی که شکست خورد و به تاریخ پیوست، ولی خب بهشون خبر دادن و گفتند که این دانشگاه دانشگاه لیبرالی هستش، ولی خب کم کم من فکر کنم با آمدن مدارک روی میز شاید هم نظراتشون فرق بکنه.
آقای وحید وحدت‌طب جامعه شناس ایرانی آلمانی معتقد است در صورت برقراری رابطه میان دانشگاه پوتسدام و دانشگاه شهر قم، درهای این دانشگاه آلمانی به روی طرفداران دستگاه حکومتی ایران باز خواهد شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
همچنان با رادیو فردا همراه بشید. کم کم میریم که وارد بخش دوم مجله شامگاهی بشیم و البته بخش دیگه ای از برنامه ثابت دات کام رو بشنویم در پنج شنبه شبها. رادیو فردا گوش میکنید. هفته نیم شب در تهران هست. با شما هستیم در مجله شامگاهی رادیو فردا و این بخش رو هم که همونطوری که چند ثانیه پیش گفتم ادامه میدیم با برنامه دات کام. قبل از اینکه بریم سراغ دات کام، البته حسن جعفری اومده تو استودیو و آماده است برای خوندن اخبار. سلام دوباره به تو حسن.
سلام بر تو و بر شنوندگان رادیو فردا. ریکاردو پاتینیو وزیر خارجه اکوادور ساعتی پیش اعلام کرد کشورش به جولیان آسانج مؤسس وبسایت ویکی‌لیکس پناهندگی سیاسی می‌دهد. وزیر خارجه اکوادور گفت آقای آسانج در صورت مسترد شدن به سوئد با این خطر روبروست که به آمریکا تحویل داده شود و به گفته او در آمریکا ممکن است غیرعادلانه محاکمه شود. جولیان آسانج که از حدود دو ماه پیش در سفارت اکوادور در لندن پناه گرفته، از سوی دستگاه قضایی سوئد به تجاوز و آزار جنسی متهم شده و دادگاه بریتانیا نیز به استرداد وی به سوئد رأی داده است. دادگاه عالی کنیا قرار وثیقه دو ایرانی متهم به تروریسم را به علت نگرانی از گریختن آنها لغو کرد. احمد ابوالفتحی و سید منصور موسوی تیر ماه گذشته به اتهام در اختیار داشتن 15 کیلوگرم مواد منفجره و همچنین ارتباط با یک شبکه تروریستی که قصد بمب‌گذاری در نایروبی و مومباسا را داشتند بازداشت شدند و دادگاه بدوی ماه گذشته با آزادی آنها با قرار وثیقه موافقت کرده بود. سازمان همکاری کشورهای اسلامی بامداد امروز اعلام کرد که عضویت سوریه در این سازمان به حال تعلیق در می‌آید. در بیانیه پایانی نشست دو روزه این سازمان که در شهر مکه برگزار شد آمده است، جهان اسلام دیگر نمی‌تواند حکومتی را که به کشتار مردم خود دست داده است در میان خود بپذیرد. جمهوری اسلامی ایران تنها مخالف این بیانیه بوده است. فرماندهی نیروهای بین المللی در افغانستان روز پنجشنبه اعلام کرد در پی سقوط یک فروند هلیکوپتر در ولایت قندهار 11 تن از جمله 7 نظامی آمریکایی کشته شدند. ناتو بدون ذکر جزئیاتی بیشتر گفته است علت سقوط این هلیکوپتر در دست بررسی است، اما قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان در اطلاعیه اعلام کرد که گروه طالبان این بالگرد را سرنگون کرده است. مقام‌های شرکت هوایی ایرفلوت روسیه اعلام کردند در هواپیمای این شرکت که پس از تهدیدی تلفنی در ایسلند فرود آمد، بمبی پیدا نشده است. این هواپیمای مسافربری شب گذشته از نیویورک رهسپار مسکو بود، اما پس از دریافت تلفنی تهدیدآمیز به طور اضطراری در ایسلند فرود آمد. بنابر گزارش از ایران، شماری از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از زندان آزاد شده یا به مرخصی آمدند. پیش از این عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران اعلام کرده بود 130 نفر از زندانیان به گفته او جرایم امنیتی مشمول عفو آیت الله علی خامنه‌ای قرار گرفته و به زودی آزاد می‌شوند. وبسایت کلمه شمار زندانیانی را که در روزهای چهارشنبه و صبح پنجشنبه آزاد شدند 76 نفر ذکر کرد. با ادامه شکایت‌ها از بانک استاندارد چارتر، خانواده قربانیان آمریکایی بمب‌گذاری در بیروت نیز از این بانک درخواست غرامت کردند. بازماندگان آمریکایی بمب‌گذاری 29 سال پیش در مقر تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت روز چهارشنبه با ارائه دادخواستی با اعلام اینکه بانک استاندارد چارتر دارایی‌های ایران را از آنان پنهان کرده، از شعبه نیویورک این بانک شکایت کردند و خواستار دریافت غرامتی 2.5 میلیارد دلاری شدند. آزاده؟
متشکرم از حسن جعفری. خبرها رو شنیدید و ادامه بدیم با برنامه دات کام. اسلام. نقش شبکه‌های اجتماعی در کمک رسانی به زلزله زدگان در زلزله اخیر ایران. محور اصلی برنامه دات‌کام این هفته رادیو فردا همین موضوع است و حامد پارسی امشب در کنار معرفی تازه‌های اینترنت و تکنولوژی و در کنار گجت‌های جدید به بررسی همین موضوع می‌پردازد در فضای مجازی. حدود 25 دقیقه آینده هم برنامه زنده فردا هنگ رو می‌شنوید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، من حامد پارسی هستم و با برنامه دیگر از سویه.com با شما هستم تا مروری کوتاه داشته باشیم بر آنچه در هفته گذشته در دنیای اینترنت و تکنولوژی های جدید گذشت. این هفته فضای وب فارسی و شبکه‌های اجتماعی متأثر از زلزله تلخ آذربایجان بود. در این شماره از دات‌کام با مانیا منصور مروری داریم بر پس‌لرزه‌های این حادثه در شبکه‌های اجتماعی. اما پیش از اون سری هم به کالیفرنیا میزنیم، جایی که در چند هفته گذشته میزبان جلسات دادرسی دعوای اپل و سامسونگ بر سر تلفن‌های هوشمند و تبلت‌های این دو قول تلفن همراه. اپل یا سامسونگ، اندروید یا آیفون، دنیای تلفن‌های هوشمند در هفته‌های گذشته تحت تأثیر یکی از بحث برانگیزترین پرونده‌های حوزه تکنولوژی‌های جدید. اگر شنونده برنامه‌های پیشین دات‌کام بودید، حتماً از چندین پرونده که در کشورهای مختلف بر سر دعوای سامسونگ و اپل در جریان بود مطلع هستید. هر دو شرکت همدیگر متهم به کپی کردن محصولات خودشون می‌کنند. دعوای این دو شرکت کره‌ای و آمریکایی حالا دو سه هفته‌ایه که در یکی از دادگاه‌های فدرال آمریکا در کالیفرنیا محل بررسیه و از قضا قاضی این پرونده خانم لوسی کو هم یک آمریکایی کره‌ای تباره. خانم کو به تازگی هشدار داده که بهتر دو شرکت اپل و سامسونگ با گفتگو به موضوع دعواشون خاتمه بدن، وگرنه صدور حکم در این پرونده ممکنه به زیان هر دو شرکت تموم بشه. در برنامه این هفته مروری داریم بر اصلی ترین مواردی که در طول چند هفته برگزاری این دادگاه مطرح شد.
اپل سامسونگ رو متهم کرده که در طراحی‌های تلفن‌های هوشمندش محصولات اپل رو کپی کرده. دامنه این کپی برداری مورد ادعای اپل از طراحی گوشی تلفن تا طراحی اپلیکیشن‌های مورد استفاده در اون گسترده است. مثلا اپل نه تنها سامسونگ رو به تقلید شکل گوشی‌های سری آیفون متهم می‌کنه، بلکه میگه رقیب کره‌ایش حتی در طراحی آیکون‌هایی که برای اپلیکیشن‌های مختلف استفاده کرده از طراحی‌های اپل کپی برداری کرده.
سامسونگ در عوض اپل رو متهم کرده که در طراحی آیفون از طرح‌های سونی کپی برداری کرده. اگرچه اپل با رد این ادعا میگه فقط از طراح خودش خواسته بوده مجسم کنه اگر سونی به دنبال طراحی یک گوشی هوشمند بود چطور اون رو طراحی میکرد. سامسونگ همچنین مدعیه که پیش از اون که تبلت اپل یعنی آیپد به بازار بیاد، این شرکت کره‌ای تبلت اندرویدی خودش رو طراحی کرده بود. سامسونگ همچنین مدعیه که چینش اپلیکیشن ها در صفحه که در آیفون به کار رفته و گوشی های اندرویدی سامسونگ هم به اون متمایل هستند، کمی پیش از عرضه آیفون در یکی از محصولات این شرکت کره‌ای به کار رفته بود.
در عوض اپل میگه که حتی طراحی آیفون 4S که سال پیش به بازار عرضه شد هم پیش از سال 2007 صورت گرفته و اپل حتی پیش از عرضه رسمی نخستین نسل آیفون به بازار میدونسته که طراحی گوشی‌های بعدیش چطور خواهند بود. اپل همچنین مدعیه که از همون زمان استیو جابز بنیانگذار فقیدش در اندیشه تولید تبلت‌هایی بوده که در قالب آیپد به بازار عرضه شدند.
یک نکته جالب که از دادگاه اپل سامسونگ مشخص شده اینه که به رغم ادعای اپل در مورد اثرگذاری عرضه محصولات سامسونگ در آمریکا بر فروش محصولات اپل، در حقیقت میزان فروش سامسونگ کمتر از 5% فروش اپل در این کشور بوده.
اپل همچنین در سال 2010 تلاش کرده سامسونگ رو متقاعد کنه که حق استفاده از ایده ها و تکنولوژی های متعلق به اپل رو پرداخت کنه. مبلغ پیشنهادی اپل در اون زمان $30 برای هر دستگاه تلفن همراه و $40 برای هر دستگاه تبلت بود.
اگه سامسونگ این پیشنهاد آخر رو قبول کرده بود، تقریباً $250 میلیون باید به اپل پرداخت می‌کرد. اما اگه دادگاهی که حالا در آمریکا در جریان به نفع اپل تموم بشه، سامسونگ 10 برابر این مبلغ رو باید به اپل تقدیم کنه. حالا باید دید که با هشدار خانم قاضی‌کو، اپل و سامسونگ موفق میشن پیش از صدور حکم به توافقی در این زمینه برسن یا نه. اما هفته‌ای که گذشت خبر زلزله تأسف‌بار آذربایجان شرقی بیش از هر اتفاق دیگری فضای شبکه‌های مجازی رو در میان فارسی زبانان تحت تأثیر قرار داد و بسیاری از پست‌هایی که فارسی زبانان در داخل و خارج از ایران در این هفته در فیسبوک، گوگل پلاس و شبکه‌های اجتماعی دیگه گذاشتن مربوط بود به این زلزله، مربوط بود به نحوه کمک رسانی به مردم. عکس‌هایی بود که از این حادثه دست به دست می‌شد میان شهروندان مجازی و همینطور خبرهایی درباره زلزله، نقد و نظرهایی درباره نحوه برخورد دولت و رسانه‌ها با این موضوع. مانیا منصور در این بخش از برنامه اینجاست و مروری داشته بر همین اتفاق در فیسبوک. مانیا سلام.
سلام حامد به تو و شنوندگان برنامه دات‌کام.
خب برای ما بگو که چه آوردی در این شماره از دات‌کام.
همطور که گفتی حامد، این اتفاق تراژیک بازتاب خیلی زیادی داشت در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک. کاربرای بسیاری عکسشون رو سیاه کرده بودن، استاتوس‌های زیادی نوشته شد در همدردی با قربانیان این اتفاق دلخراش. صفحات زیادی باز شده در فیسبوک در حمایت از زلزله زده‌های آذربایجان. یکی از صفحاتی که بیشترین عضو رو داره صفحه‌ای هست به اسم کمک به زلزله زدگان آذربایجان که من این بار که این سفر رو چک می‌کردم در حدود 24 هزار نفر عضو این صفحه شدند. عکس‌هایی از زلزله و مناطق آسیب دیده تو این صفحه هست، همچنین اعلام شماره حساب‌هایی برای کمک و معرفی مراکزی که مردم میتونن کمک‌های خودشون رو اونجا اهدا کنن. عکس‌هایی از حرکت‌های خودجوش مردمی من دیدم تو این صفحه که کمک‌ها رو جمع‌آوری می‌کردن. یه عکس‌هایی بود از گروه‌های امدادی اعزامی به مناطق زلزله زده که بیشتر عکس‌ها مربوط بود به روستاهای اطراف اهر و ورزقان.
خب این حرکت‌هایی که گفتی بیشتر حرکت‌هایی بود که به صورت خودجوش صورت گرفته بود، یعنی توسط ارگان یا نهادی سازماندهی نشده بود این حرکت‌ها تا جایی که من می‌دونم. ولی چیزی که من دیدم در این روزها خیلی در فیسبوک دست به دست می‌شد، تصاویری بود از حضور هنرمندان و بازیگران سینما، چهره‌های محبوب در مناطق زلزله زده و بازتاب حضور اونها در این مناطق.
درست میگی حامد، من هم دیدم که چندین تن از هنرمندان مطرح سینمای ایران توی فیسبوک از مردم خواسته بودن کمک‌های خودشون رو به جاهای مختلفی معرفی کرده بودن، از جمله به بنیاد کودک بود یکی از مراکزی که معرفی کرده بودن. عکس‌هایی دیدم از حامد بهداد، بازیگر مطرح سینمای ایران، که نشون میداد توی این بنیاد خودش داره کار میکنه، کارتونا رو این ور اون ور میبره. همچنین تصاویری بود از زمانی که داره خون اهدا میکنه حامد بهداد، تصاویری بود از حمید فرخ نژاد که داشت خون اهدا می‌کرد و این دو بازیگر خواسته بودن از مردم که فراموش نکنن اهدای خون، مخصوصا کسایی که گروه خونیشون او و او منفی هست. همچنین تصاویری بود از کمک‌هایی که توسط خانم رویا تیموریان و همسرشون آقای مسعود رایگان، بازیگرای خوب سینما و تئاتر ایران، من دیدم که اینا کمک‌هایی رو خیلی به صورت خودجوش از مردم جمع‌آوری کرده بودن، به اتفاق دیگر هنرمندان و وانت‌هایی رو راهی کرده بودن به سمت مناطق بحرانی و زلزله زده. همچنین فراخوانی دیدم از سوی هنرمندان در فیسبوک که از مردم خواسته بودن کمک‌هاشون رو به سینما آزادی ببرن روزهای پنجشنبه و جمعه و گفته بودن خود این هنرمندا حضور دارن در سینما آزادی از ساعت 3 بعد از ظهر تا 12 شب. گفته شده که خود مثلا آقای پرویز پرستویی هستن در سینما آزادی و همچنین تعدادی از هنرمندان دیگه.
و در غیاب این که به صورت رسمی و دولتی هیچ اعلام سوگ یا عزاداری برای قربانیان این زلزله نشد، ظاهرا در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی باز به صورت خودجوش کسانی ابراز سوگ و همدردی کرده بودند.
خیلی انتقاد شده بود توی فضای مجازی که چرا اونجور که باید صدا و سیمای جمهوری اسلامی این مسئله رو پوشش نداده، چرا عزای عمومی اعلام نشده. به هر حال یه صفحه ایجاد شده توی فیسبوک با عنوان اعلام 3 روز عزای عمومی به مناسبت فاجعه غم‌انگیز زلزله در استان آذربایجان شرقی، که من توی این صفحه رفتم و دیدم حدود 2000 نفر به این صفحه پیوستن. یک صفحه دیگه هم در فیسبوک ایجاد شده به اسم همدردان زلزله آذربایجان که حدود 800 نفر در این صفحه عضو هستند و عکسایی از قربانیان زلزله و مناطق زلزله زده هم در این صفحات میشه دید.
ممنون مانیا که در این برنامه هم با ما و شنوندگان دات‌کام. به پایان برنامه دیگر از سری دات‌کام رسیدیم. با ما از طریق آدرس الکترونیکی دات‌کام @radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوک این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.